گفتاورد. به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، سلام. به گفتاورد رادیو تهران خوش آمدید. من محمد حسین امیدی هستم و امروز هم در گفتاورد تا حوالی ساعت 13:30 همراه شما خواهیم بود با یک موضوع متفاوت. اما در رابطه با موضوع برنامه در ابتدا یک بسته گزارشی داریم که با هم دیگه میشنویم.
فریاد آزادی فلسطین همراه با سرکوب و برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا همچنان از دانشگاه‌های سراسر این کشور به گوش می‌رسد، از جمله اینجا در دانشگاه فیلادلفیا. بیشتر از 50 دانشگاه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آمریکا صحنه تجمع و تحسن و اعتراض‌های دانشجویان در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه است. در دانشگاه کلمبیای نیویورک که آغازگر این خیزش دانشجویی در سراسر آمریکا بوده است، همچنان تحسن ضد صهیونیستی دانشجویان ادامه دارد. جاناتان مناخم، دانشجوی یهودی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا، بیانیه دانشجویان متحسن را می‌خواند.
جنبش مسالمت‌آمیز ما برای آزادی فلسطین با سرکوب، خشونت، گاز اشک‌آور، حمله وحشیانه و ضرب و شتم پلیس روبرو شد. ما اینجا برای آزادی فلسطین و پایان دادن به همدستی دانشگاهمان با اسرائیل می‌جنگیم و تا زمانی که قتل عام در غزه ادامه دارد، دانشگاه کلمبیا آرام نخواهد گرفت.
مسئولان دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیای نیویورک برای اینکه القا کنند اعتراضات دانشجویان یهود ستیزی است در مقابل تحسن و تجمع‌های ضد صهیونیستی، تجمع‌هایی را در حمایت از رژیم صهیونیستی و البته در حمایت کامل پلیس ساماندهی کردند. ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا که دختر او جزو بازداشت شدگان دانشگاه کلمبیا است، می‌گوید این اقدام تلاشی است برای انحراف افکار عمومی از خیزش عمومی ضد صهیونیستی در این کشور.
من الان با خیلی از دانشجویان یهودی که اینجا در تجمع ضد صهیونیستی حضور دارن ملاقات کردم. ما یه تأسفی که حضور این همه دانشجوی یهودی رو به رسمیت نمیشناسید. واقعیت اینه که این طرف طرفداران نسل‌کشی‌ان و اون طرف مخالفان نسل‌کشی.
دبیر کل سازمان ملل در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجو آمریکایی اعلام کرد که از حق اعتراض و آزادی بیان مردم آمریکا حمایت می‌کند. در این حال تاکنون دولت آمریکا در قبال این سرکوب‌ها و دستگیری بیشتر از 550 دانشجو و استاد حامی فلسطین سکوت کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خب، گزارش رو با هم شنیدیم، تصاویر هم مطمئنم که خیلی از شما پیشتر دیدین در فضای مجازی. اگه اینترنت البته سرعتش یاری کنه میتونیم تماشا کنیم اینا رو. به هر حال هم عکسایی منتشر شد، هم فیلمهایی منتشر شد. تکتیرانداز در دانشگاه‌های آمریکا مستقر شده بود و این جزء تصاویر بسیار واکنش برانگیز بودش و کاملا قابل تحلیل و قابل تأمل. به همین دلیل هم حالا جناب آقای دکتر صارمی ما رو همراهی میکنن. ایشون روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آمریکا هستن. آقای صارمی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
ارادتمندم. آقای دکتر سارمی مطلع هستید از اتفاقاتی که اخیراً روی داده در آمریکا در دانشگاه‌ها، بازداشت اساتید، بازداشت دانشجویان، برخورد خشن و موجی از در واقع صهیونی ستیزی که حالا در غرب داره شکل میگیره، برای شما به عنوان یک روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آمریکا مطمئنم که این رویدادها قابل تحلیله و خیلی مشتاقیم که راجبش بشنویم.
ببینید، ما اگر به تاریخ جامعه دانشجویی در ایالات متحده به خصوص که حالا الان محور اعتراضات دانشجویی هست به پردازی، ما در دهه 60 میلادی هم این اعتراضات رو داشتیم. این اعتراضات اون موقع در قالب جنبش مدنی بود که در واقع در دفاع از تبعیض، مقابله با تبعیض نژادی، در دفاع از سیاه‌پوستان و یه جنبش عدالت‌خواهی و یه جنبش، یعنی سه شاخه‌ای بودش که یک جنبش در واقع مبارزه با جنگ ویتنام هم مکمل اون دو شاخه دیگه بود. و اون اعتراضات خیلی معتقدن که در واقع کلید و در واقع شروع پایان جنگ خانمانسوز امریکایی ها در ویتنام بوده. و خب اون زمان امریکایی ها حالا اینجوری که اعترافاتی که خودشون میگن، سعی کردن این جنبش رو که یک جنبش بسیار قدرتمندی بود، البته خب با مبانی سوسیالیستی به بخشش همراه بود، با دیدگاه ها و نگرش و ایدولوژی سوسیالیستی همراه بود، اومدن منحرفش کردن، اومدن شکل دادن، بردنش به سمت جریانات فمینیستی، جریانات اون گروه های هیپی و جریانات نمیدونن حفاظت از محیط زیست، جریانات همجنسگر و اینو منحرف کردن کامل و در واقع خودشون میگن مدیریتش کردیم. و این در واقع جنبش دانشجو ابین رفت تا این که دوباره فعال شد، برمیگرد به در واقع اتفاقاتی که از طوفان و لخزا و عملیاتی که رزمندگان حماس بر علیه رژیم صهیونیستی شروع کردن، موج جدید در امریکا رخ داد که یک بخشش در دیما بود که با برکناری رئیس دانشگاه هاروارد اینو سعی کردم مدیریت بکنه و حالا دو دانشگاه های دیگه هم بوده ولی سرآمدش دانشگاه هاروارد بود، اینو برکنار و سعی کردم مدیریتش بکنم. خیلی هم معتقدم که امریکا دچار یک شکاف بین نسلی شده، یعنی یک نسلی که بین سنینی که همین سنین دانشجویه بین 19 تا 35 سال با دیدگاه هایی که کاملا از نسل گذشته که با مدیریت رسانه‌ای تمام قد و بدون هیچ در واقع هیچ تزلزلی از اقدامات صهیونیست‌ها حمایت میکرد، این شکاف ایجاد شده. بخشیش برمیگرده به شبکه‌های اجتماعی، یعنی عمده این داستان میگه شبکه‌های اجتماعی که خودشون رو تونسته از سیطره اون شبکه رسانه‌ای جهانی تحت رهبری صهیونیست‌ها خارج بکنن، این آگاهی و نگرش شد نسبت به ظلمی که در غزه رخ داده، جنایت و اقدامات رژیم صهیونیستی بر علیه کودکان و زنان، این اومده اینو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فردی اومدن این شکاف بین نسلی رو عمق دادن و در واقع الان نسلی که معترض هستن و نسل دانشجویی نسلی هستش که کاملا با دیدگاه هایی که اون اتفاق های واقعی رو داره میبینه، اون جنایت ها رو بدون مدیریت رسانه امریکا داره میبینه. این اتفاق خیلی شاید مهم باشه که شاید در یه بازه زمانی 7-8 ماهه خیلی عجیب باشه که این اتفاق، البته خب میگن زمینه هاش برای شکاف بین نسلی وجود داشته، ولی این اقدام اومد اینو یه نمودار یا یک مثال از این شکاف بین نسلی رو نشون دادش.
بسیار خوب آقای دکتر سارمی، خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشی. مهمان دیگری هم در کنار ما خواهند بود در ادامه گفتگو. دیگر مهمان ما در این برنامه گفت‌آورد سردار یدالله جوانی، معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. سردار، به شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه و همچنین به آقای دکتر صارمی. انشاءالله که سلامت و تندرست باشید. من هم در خدمت شما هستم.
ارادتمندم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. پیش از شما آقای دکتر صارمی در خصوص وقایع اخیر دانشگاه‌های آمریکا داشتن صحبت می‌کردن، به حال واکنشی که دانشجویان و اساتید نشون دادن، برخوردهایی که باهاشون شد و معتقد بودن این جنبش جاد دانشجویی که در آمریکا حالا موج دیگریش آغاز شده میتونه نشأت گرفته از شبکه‌های اجتماعی باشه و در واقع اون مدیریت رسانه‌ای که پیشتر برای مدیریت خبرها مرتبط با رژیم صهیونیستی صورت می‌گرفته حالا به نوعی از بین رفته و آگاه‌تر شدن در واقع جامعه آمریکا و دانشجویان و اساتید نسبت به این موضوع. نظر شما چیه در این خصوص سردار؟
به نظر میرسه که این عملیات طوفان الاقصایی که از سوی مقاومت فلسطین انجام شد، گروه حماس و دیگر مجموعه ها و ادامه پیدا کرد، خب این یک طوفانی بود در جغرافیای سرزمین های اشغالی که تمامی ساختارها رو در هم پیچید، اما به نظرم یک طوفان آگاهی بخشی در سراسر جهان ایجاد کرد و به یک نوعی وضعیت متفاوت از قبل رو به وجود آورد. یعنی همینطور که عملیات طوفان الاقصا و حالا واکنش های رژیم صهیونیستی در تمامی حوزه ها وضعیت رژیم رو و حامیان رژیم رو درش تغییر ایجاد کرد، در افکار عمومی جهان هم تغییرات اساسی به وجود آورد. ما امروزه فقط شاهد این خیزش سراسری در دانشگاه‌های آمریکا نیستیم، بلکه در اروپا هم یک چنین وضعیتی رو داریم، در کشورهای شرقی هم ما باز یک چنین حرکت‌هایی رو شاهد هستیم. منتها این نکته‌ای وجود داره و اون اینکه قبل از اینکه این جنبش دانشجویی با این مختصات و هویت خاصی که جناب دکتر صارمی اشاره کردن متأثر از شبکه اجتماعی شکل بگیره در دانشگاه‌های آمریکا، که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از 70 دانشگاه رو در بر گرفته و تا الان چند صد دانشجو و بعضن اساتید دستگیر شدن، این برمیگرده به یه پیشینه‌ای که در این کشورها ما شاهد حرکت‌های گسترده مردمی بودیم. یعنی اگر در دیگر کشورها در گذشته ابتدای جنبش‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها شکل می‌گیره و بعد سرایت می‌کرد به جامعه و در واقع جنبش دانشجویی پیشگام حرکت‌های اجتماعی بود، ولی خب ما در طی 6-7 ماه گذشته تجمعات چند صد هزار نفری رو در لندن، در پاریس، در نیویورک، در مجموعه های مختلف دیدیم و این نکته قابل توجهیه که پیش از اون که حرکت دانشجویی شکل بگیرد حرکت های اجتماعی شکل گرفته، حالا حرکت های دانشجویی پدید اومده، با قوت هم پدید اومده این برخوردها و این یک همافزایی ایجاد میکنه، یعنی بین جامعه نخبگانی، دانشجویی، اساتید و توده های مردم. و من فکر میکنم که این یک وضعیت جدیدیه که ایجاد شده. نکته ای که جناب دکتر صارمی اشاره کردن، کارویژه های شبکه اجتماعی خارج از اون امپراتوری رسانه‌ای کاملا درسته. حوادثی که در طی 75 سال گذشته رخ داده فشردش رو ما در طی 6-7 ماه گذشته داریم میبینیم، اما در گذشته همین نوع جنایات والا با یک مقداری ابعاد متفاوت از سوی صهیونیست‌ها انجام میگیره و آواره کردن ها، تخریب منازل، کشتن ها، زنده بزرگ کردن ها و جنایت های بیشمار، یعنی در واقع کارنامه رژیم صهیونیستی از ابتدا سیاه بوده. اما چرا در گذشته در واقع ما حرکت های این چنینی رو شاهد نبودیم در واکنش به ظلم و جنایت و ستم صهیونیست ها؟ به خاطر اینکه رسانه هایی که امروز با این مختصات وجود دارن در گذشته نبودن و در گذشته این امپراتوری رسانه‌ای و شبکه های وابسته به کانون‌های قدرت و ثروت که پشت سرش هم خود صهیونیست‌ها و حامیان صهیونیست‌ها بودن مدیریت می‌کردن. به گونه این که جناب امیدی، ما تا پیش از این طوفان عملیات طوفان الاقصا می‌دیدیم که اینها مفهوم‌سازی کرده بودند، عدمیاتی‌سازی کرده بودند، فلسطینی‌ها رو تروریسم معرفی می‌کردند و این صهیونیستی رو در یک جایگاه مدافع و مظلوم یک رژیم اخلاقی که داره از خودش در مقابل تروریست ها حمایت میکنه. اما باعث شد این حوادث اخیر و این ظلم و جنایت هایی که صهیونیست ها انجام میدن این پرده ها کنار بره، یعنی اون طوفان الاقصا طوفانی بود که پرده ها رو زد کنار، رسانه ها رو بی خاصیت کرد، رسانه هایی که تصویر سازی غیر واقعی میکردن و به تعبیر مقام از رهبری غرب اون چیزی رو که برای خودش تصویر سازی کرده بود، یک آبروی ساختگی بی‌مبنای که خودش رو مدافع حقوق بشر، مدافع دموکراسی، مدافع آزادی، تمام این در واقع چهره سازی های دروغین فرو ریخت و امروز خود جوانان در آمریکا، در اروپا، در دیگر کشورها با ماهیت های واقعی و چهره های بدون روتوش دارن آشنا میشن و خب چون فطرت های الهیه میان در کنار مظلومین، فلزا میبینی که تو آمریکا، تو دانشگاه کلمبیا، تو دانشگاه هاروارد، دانشگاه دیگر میان از مظلوم دفاع میکنن و در مقابل ظالمین. حوادثی که امروزه تو دانشگاه ها داره اتفاق میفته 5-6 تا ویژگی داره که این 5-6 تا ویژگی رو کنار هم بگذاریم با توجه فراگیریش و فراوانش در دیگر جاها، من فکر میکنم که ما شاهد یک خیزش عمومی در جهان خواهیم بود در آینده و رژیم صهیونیستی بخواد این جنایت ها رو ادامه بده. قطعا کارنامه‌اش در نزد افکار عمومی جهان سیاه‌تر خواهد شد.
بسیار خوب، حتما در خصوص این ویژگی ها در ادامه با شما صحبت میکنیم، ویژگی های حوادث دانشگاه های آمریکا. اما دوباره برگردیم با آقای دکتر صارمی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آمریکا. به نظرم به نکته جالبی اشاره کردن آقای دکتر سردار، گفتن که به نوعی الان میتونیم بگیم رژیم صهیونیستی یک شکست رسانه‌ای هم خورده، چون اگر خاطرتون باشه بعد از عملیات طوفان الاقصی ابتدای کار خب خیلی هم تلاش کردن که مظلوم نمایی کنن، یعنی بگن اینا اومدن حمله کردن، نمیدونم پدر بزرگو دزدیدن، مادر بزرگو گروگان گرفتن، ولی حالا تصور میکنم حتی در اون زمینه هم ورق برگشته براشون، درسته؟
بله بله. من قبل از اینکه به توضیح در این مورد سوالتون بدم، خدمت سردار جوانی سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی برای ایشون دارم. عرض کنم خدمتتون که ببینید اینجا من به یک بخشی به شبکه‌های اجتماعی اشاره کردم، یک بخش هم به کار رسانه‌ای قوی حماس باید اشاره بشه.
بله.
که در واقع اون اطلاعات لازم که این شبکه‌های اجتماعی خارج از اون چارچوب نظام رسانه‌ای استکباری تونستن، این در واقع اون مواد اولیه‌اش هم اینا آماده کردن. حماس اومد در واقع صحنه‌های واقعی رو نشون داد، صحنه‌های درگیری ها، صحنه جنایت ها، صحنه هایی که زنان در کنار بچه هاشون بودن، بچه هایی که کشته شده بودن، شهدای زن، کودک به تعداد زیاد اینو نشون داد. بعد
اون تصویری که آقای دکتر میونی کلام شما تریبون رو در بیمارستان جایی گذاشتن که اطراف تریبون اگه خاطرتون باشه پیکرهای کفن پوش وجود داشت و اون چقدر اون تصویر تاثیرگذار بود.
اصلا از این مواردی که جناب عالی می‌فرمایید زیاد پیش اومد. شما به این مصاحبه با اسرا، یعنی زندانی‌ها که اونجا گرفته بودن، اون زندانی‌ها همه از موقعیتشون راضی بودن، حتی بعضی تعدادشون هم که آزاد میشن تشکر میکردن، میرفتن دست میدادن. اینا خب این کاری بودش که بسیار تاثیرگذار بود، یعنی در کنار این شبکه‌های اجتماعی که اومدن این نقش رو به عهده گرفتن، نقش رسانه‌ای قویه حماس که اون در واقع محور مقاومت که اومد پوشش داد، اتفاق واقعی رو نشون داد. ببینید دیگه تو صحنه این اتفاق داره میفته، صهیونیست‌ها دارن خونه میزنن، دارن بیمارستان میزنن، دارن ماشین حمله غذا رو میزنن، خبرنگار و همه رو دونه دونه اومد نشون داد، صحبت کرد با خانواده‌هاشون، صحبت کرد با اون آدما، صحبت کرد. و در مقابلم که من اشاره کردم با صهیونیستان به همین شکل با سربازا صحبت میکنم، میگم ما اینجا جامون خوبه، راحتیم، هیچ مشکلی نداره، ولی اینها باید جنایتشون رو متوقف کنن تا ما بتونیم برگردیم. این کار یعنی هم از داخل، این کار رسانه‌ای فقط در امریکا نبود، کشورهای اروپایی نبود، شرق آسیا نبود، ما در داخل سرزمین های اشغالی طیف وسیع از اعتراضات ما داریم. همین دیشب شما دیدین که ده هزار نفر جلوی خونه نتانیاهو تجمع کردن، خواستار پایان جنگ، متوقف شدن و آزادی زندانیانشون شدن.
بله.
یعنی در دو جبهه
هم جبهه داخلی رو مورد هدف قرار دادن و موثر بود و خب یک آگاهی در سطح بین المللی هم خب بسیار موفقیت
داشت. حتی بین خود دولت مردان رژیم صهیونیستی هم به نظر میرسه که الان یک اختلاف نظر جدی وجود داره.
این اصلا که آره به نوع رفتارهای نتانیاهو که کاملا معترضن که میگن این باعث شده که تعداد زیادی توی همین بمبارونا از خود زندانیهای صهیونیست کشته بشن. این که این چیزیه که واقعیتی که اونا دارن اعتراض هم میگن ما اگه بودیم جنگو متوقف میکردیم در هر زمانی که شده برای اینکه اون زندانیا و هزینه هامون بیاد پایین تر. شما ببینید صهیونیستا در یه جبهه در نوار غزه در این منطقه به عرض 10 کیلومتر در شمال خالی از سکنه شده. برای اولین بار صهیونیستا پدیده آوارگی رو به روان، یعنی آدم هایی که در شمال سرزمین های اشغالی اومدن مهاجرت کردن وارد کجا شدن؟ اومدن وارد مناطق جنوبی شدن تو چادر زدن. یعنی همون اتفاقی که برای فلسطینی ها 70 سال رخ داده الان برای خودشون رخ داده. مهاجرت گسترده در جمعیتی که از داخل سرزمین های اشغالی به سمت خارج، این تمام اون پدیده هایی که 75 سال برای فلسطینی برای خودشون الان داده پیش میاد. احساس ناامنی، احساس خطر، همه این اتفاقات داره برایشون میفته که این فکر میکنم این اتفاق خیلی بزرگ بوده و واقعا من فکر میکنم ما رسانه‌مون خیلی بهتر و بیشتر باید به این موضوع بپردازیم.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم خانم ها آقایان، دکتر سارمی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آمریکا و سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهمانان ما هستند در گفت‌وآورد رادیو تهران. کوتاه بخشی رو با هم بشنویم، گفتگو رو ادامه میدیم.
اینجا دانشگاه کلمبیای نیویورک است، جایی که تجمع ضد صهیونیستی دانشجویان این دانشگاه از 10 روز قبل آغازگر خیزش ضد صهیونیستی سراسری در دانشگاه آمریکا شد. در واکنش به گسترش این اعتراضات سراسری ضد صهیونیستی به بیش از 50 دانشگاه آمریکا، پلیس آمریکا هم خشونت و بی‌پروایی تمام را برای سرکوب این اعتراضهای مسالمت‌آمیز در پیش گرفته است. و در بسیاری از موارد هم حتی شماری از استادان دانشگاه را هم مورد ضرب و شتم قرار داد یا دستگیر کرد. از جمله دکتر نوئل مک‌کافی، استاد دانشگاه اموری آمریکا. او ماجرای آن روز را روایت می‌کند و می‌گوید که از خشونت بیش از حد و وحشیانه پلیس بر ضد دانشجویان و استادان شوکه شده است.
من اونجا داشتم نگاه میکردم، دیدم که تعدادی پلیس روی یه دانشجو ریختن و اون رو به شدت زیر مشت و لگد گرفتن و نزدیک بود که سرش به جایی کوبیده بشه. فریاد زدم بس کنید، بس کنید. یکی از پلیسا بلند شد، به سمت من اومد و من رو دستگیر کرد. اونها بیش از حد و خیلی وحشیانه از زور در دانشگاه استفاده میکنن.
مسئولان دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیای نیویورک برای اینکه القا کنند اعتراضات دانشجویان یهود ستیزی است در مقابل تحصن و تجمع‌های ضد صهیونیستی، تجمع‌هایی را در حمایت از رژیم صهیونیستی و البته در حمایت کامل پلیس ساماندهی کردند. ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا که دختر او جزو بازداشت شدگان دانشگاه کلمبیا است، میگوید این اقدام تلاشی است برای انحراف افکار عمومی از خیزش عمومی ضد صهیونیستی در این کشور.
من الان با خیلی از دانشجویان یهودی که اینجا در تجمع ضد صهیونیستی حضور دارن ملاقات کردم. ما یه تأسفی که حضور این همه دانشجوی یهودی رو به رسمیت نمیشناسید. واقعیت اینه که این طرف طرفداران نسل‌کشی‌اند و اون طرف مخالفان نسل‌کشی.
دبیرکل سازمان ملل بین‌الملل در واکنش به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکایی اعلام کرد که از حق آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز مردم آمریکا حمایت می‌کند. در این حال دولت آمریکا تاکنون در قبال این سرکوب‌ها و دستگیری بیشتر از 550 دانشجو و استاد حامی فلسطین سکوت کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
گزارش رو با هم شنیدیم از حوادث دانشگاه آمریکا، واکنش دانشجویان و اساتید به جنایات رژیم صهیونیستی، حوادثی که سردار جوانی پیشتر اشاره کردن ویژگی هایی داره که مایلن راجبشون صحبت کنن. سردار، مشتاقیم بشنویم، بفرمایید.
متشکرم. من اولی نکته‌ای رو اشاره بکنم که اونچه که اتفاق افتاده و در حال در واقع یک روند رشدی رو هم داره و افزایش رو هم داره. ما می‌بینیم اول دو دانشگاه، بعد 4-5-10، الان بالای 50 دانشگاه در آمریکا، همچنین کشورهای اروپایی و دیگر کشورها، یک وحشت، یک هراس و یک نگرانی رو ایجاد کرده در سردمداران دولت‌های غربی، خود بایدن در آمریکا و حتی سران رژیم صهیونیستی که با این پدیده چگونه مواجه بشن و در آینده چه وضعیتایی رو رقم خواهد زد. چون جنبش‌های دانشجویی در هر حال در تاریخ سابقه داره، گهگاهی وقتی که عمق پیدا بکنه و فراگیر و سراسری بشه به این راحتی قابل کنترل و مهار نیست. اما ویژگی‌هایی که این جنبش‌های دانشجویی امروز در آمریکا و اروپا داره، چند تا ویژگی داره که من مواردش رو برمی‌شمارم. از جمله اینکه یک حالت بی‌سابقه ای رو داره، بی‌نظیر، خودجوشه و جنبه مردمی داره و همینطور که اشاره کردم متأثر از حرکت‌های اجتماعی که در کشورهای غربی پدید اومد در طی چند ماه گذشته. یعنی پشت سر این مسئله احزاب و گروه‌ها، جریان‌های سیاسی، دولت‌ها قرار ندارن. یک اتفاقات در گوشه‌ای از جهان رخ داده، عواطف بشری رو تحت تاثیر قرار داده، وجدان‌ها بیدار شده، از روی در واقع حس وطن دوستی، حس انسان دوستی و نو دوستی یک حرکتی رو ما الان شاهد هستیم. دومی که ماهیت صنفی و یه خواسته های در واقع مقطعی و محلی نداره، بلکه در آمریکا هست، در اروپا هست، در استرالیا هست، ولی مطالبه در واقع متوقف کردن این جنایت ها در سرزمین غزه هست و یک نوع حمایت بی سابقه از ملت فلسطین و مردم غزه، یعنی دفاع از مظلوم و ایستادگی در مقابل ظالم. نکته سوم اون شعارهایی که داره سر داده میشه که فراتر از بحث یک ظلم اشاره میکنه به این که منشأ این ظلم اشغالگریه. یعنی شعار فلسطین باید آزاد گردد به نظر میسه که نکته مهمیه، یعنی در واقع یک آگاهی شکل گرفته که اساسا اگر این جنایت‌ها و این ظلم و ستم داره رقم میخوره و صهیونیست‌ها دارن این چنین جنایت میکنن، از طرف فلسطینی ها دارن مقاومت و ایستادگی میکنن، این ریشهش در اون اشغالگری رژیم صهیونیستی فلسطین بحث آزاد شدن سرزمین های اشغالی به عنوان شعار داره سر داده میشه. نکته بعدی این سرکوب فراگیر و همه جانبه تو همه دانشگاه، عمده دانشگاه ها. خب ما شاهد این هستیم، در گزارش هم اومد که به بهانه اینکه این اقدامات، تحصن ها، تجمع ها، نشست ها، اینها یهود ستیزی هستش، دارن سرکوب میکنن. چه خود همین سرکوب کردن به نظر من مسئله رو بهش عمق میده، فراگیر میکنه و کنترل مهارش رو در آینده کنترلش رو بسیار بسیار سخت‌تر میکنه. میشه که بعد اینکه به رغم اینکه در برخی از جاها گاردهای ویژه، پلیس ویژه، پلیس سرکوب وارد عمل و صحنه شده، ناتوانی پلیس در مقابله با دانشجوها و متوقف کردن این تجمعات و نشست‌ها کاملا ملموس و هویدا و آشکاره و این نشون میده که در آینده وضعیت‌های دیگری احتمالا در این کشورها رقم بخوره. ویژگی بعدی همونطور که در پیش اشاره کردم اینه که این جنبش‌های دانشجویی با پشتوانه مردمی از قبل همراه شده و این نکته بسیار بسیار مهمی هست. از جمله ویژگی‌های دیگر مطالبه مشخص و عینی در کنار بحث مطالبه برای متوقف کردن این جنایت و بحث تجاوز و مانع شدن از حمله به رفح و دیگر جاها و بحث آزادی فلسطین، نه که از دولت هاشون دارن مطالبه میکنن. یعنی ما در هر کدوم از این کشورها جا جنبش دانشجویی، شعارها، مطالبه ها، بیانیه ها، سخنرانی ها رو تازه تحلیل بکنیم، می‌بینیم که قطع فوری کمک ها داره درخواست میشه به دولت هاشون، شرکت هاشون، کمپانی های تسلیحات سازی و اون شرکت هایی که سرمایه گذاری میکنه در شرکت های سهیونیستی در آمریکا و اروپا، اینها از سرمایه گذاری کردن از دم بزرگ مورد فاصله بگیرن و رژیم سهیونیستی رو تحت فشار قرار بدن. یعنی در واقع یک جنبش، یک حرکت با مطالبه های مشخص و در واقع یک نوع حالت خودجوشی که این خودجوشی و مبتنی بر اون در واقع وجدان بشری به نظر میرسه که چیزی نیستش که قابل تطمیع باشه، قابل معامله و مذاکره باشه و خاموش کردن باشه. یعنی این بیداری که اتفاق افتاده که حالا من فکر میکنم که اگر رسانه روی موضوع کار بکنن، تازه حالا افرادی که در اروپا، آمریکا بیدار شدن امروز، باید جبران گذشته و مافات رو هم بکنن، باید دولت‌هاشون رو برن به سمت پاسخگو کردن که چرا به اونها دروغ گفتن. یعنی امروزه این نگاه داره شکل میگیره که دولت‌های ما، رسانه‌های ما ده ها سال ملت ما رو فریب دادن در موضوع فلسطین و یک ملتی رو قربانی کردن و تحت ستم قرار دادن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. سردار یدالله جوانی، معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آقای دکتر صارمی هستین همراه ما؟
بله، در خدمتتونم.
آقای جوانی، سردار جوانی، از یک بیداری در جهان صحبت کردن در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی. با توجه به این اتفاقهایی که روی داده، آینده رو چطور می‌بینید آقای دکتر؟
من
الان
سردار یه نکته‌ای رو اشاره کردم به بحث مسائل تطمیع مالی و نمیدونم مسائل مالی که علارغم این که خب میدونیم که خیلی از این مؤسسات صهیونیستی در کمک‌های گسترده به دانشگاه‌ها میکنن، دانشگاه‌های امریکا. حالا من این نکته انتخاباتیه برای امریکایی‌ها. ببینید، بایدن توی دو سه سال اخیر به شدت این مسئله مانور میدادش که ما باید در واقع برای کسب آرا دانشجویانی که وام‌های دانشجویی گرفتن، وام‌های دانشجویی که میگن بعد تحصیل باید بپردازن، یه تطبیق موزل در جامعه امریکا شده. بعد ایشون اومد یه طرحی رو داد، گفتش که ما تا 50,000 دلار ببخشیم افرادو و بعد 50 تا 100,000 دلار رو بیان دانشجویی که 50 تا 100,000 دلارن قسط‌بندی بکنیم. یعنی کاملا فکر میکنه که جامعه دانشگاهی با بایدن تو داستان انتخابات همراهی خواهد کرد و یه درگیری گسترده هم توی صحنه کنگره پیش اومد برای تصویب این بودجه و بودجه رو تصویب کرد و فکر میکنه خیالش راحته، یعنی در حوزه انتخابات روی رای دانشجو میتونه حساب کنه. ولی علارغم اقداماتی که کرد، اون روحیه عدالت خواهی که در بین جامعه دانشجویی وجود داره که خب حالا بخشش به خاطر روشنگری، بخشش به خاطر روی عدالت‌خواهی، به خاطر در سن جوانی بودن، اینا همه باعث شدش که علارغم این اقداماتی که انجام گرفت، دانشجوها هم اومدن میگن که باید ما ارتباطات پژوهشیمون رو با دانشگاه‌های صهیونیستی، مراکز تحقیقاتشون قطع بکنیم، همین که اون کمک‌های اونا هم باید قطع بشه، یعنی دو طرفه. و اینکه تقریبا قید کمک‌های این وام‌های دانشجویشون هم زدن، یعنی از چند جز زیر فشار. و نکته چون میدونی که فقط این نیستش که چهار نفر میان جلوی دوربین تظاهرات میکنن و میگیرنشون، اینا تقریبا از زندگی ساقط میشن در ساختار لیبرالیستی نظام امریکا. یعنی این افراد نه در آینده شغلی مناسبی دارن، یعنی مینویسن براشون هر جا که میخوان برن استخدام بشن میگن شما این موارد داشتیم و استخدامشون نمیکنن، کارگیریشون نمیکنن و حتی در پایان در تحصیل هم دچار مشکلات شدیدی خواهند شد. این اصلا ساختاره و ممکنه تا پایان، یعنی مادام العمر، محرومیت ها برشون حتی از فرایندهای اجتماعی هم بهشون دچار محرومیت هایی میشن. میخوام بگم همه این چیزا باعث شده که علارغم همه این مشکلات، همه این سختی ها، این جنبش دانشجویی فعال بشه. و فعال شدن این جنبش دانشجویی، ببینید اگر شما به نقشه گسترش نگاه کرده باشین اعتراضات، ما در شمال شرق داریم و در بخشش هم در غرب امریکا هنوز مناطق مرکزی فعال نشده، هنوز دانشگاه‌های ایالت‌های مرکزی فعال نشده و این ممکنه که طیف گسترده از دانشگاه، یعنی از الان 70 دانشگاه به حدود بالای 200 دانشگاه گسترش بده. و این آینده‌ای که من به نظرم میاد که در نهایت منجر میشه که ساختار حکومتی و
سردمداران دولت امریکا مجبور بشن که یک فشارهایی رو بر صهیونیست‌ها وارد کنن، کمک‌های نظامیشون رو قطع کنن یا کم کنن و فشار بیارن که در واقع در مقابل یک مطالبه جهانی برای توقف جنایت‌ها، چون ببینید بزرگترین حامی صهیونیست‌ها الان امریکایی هست.
بله. آقای نفی یه نشانه هایی هم فکر میکنم دیده میشه در این خصوص.
خب موضوعگیری هایی مثل شخصیت هایی مثل مثلا برنی ساندرز که حال خودش سناتور دموکرات هم هست که گفته خب اینا رو قطعش بکنید، یا خب شما اون نامه اعتراضی که درخواستی که پرسنل کارمندان وزارت خارجه امریکا چندین بار سه بار تا حالا نامه درخواست قطع کمک رو کردن، استعفاهایی که در درون بدنه دولت امریکا ظرف چند ماه اخیر رخ داده، همه اینا این فشار دانشجویی اون مطالبه مردم،
چون حتی یه زمانی یادم میاد حالا نمیدونم چقدر صحت داشت، حرف از تحریم برخی واحدهای ارتش اسرائیل توسط امریکا هم به میان اومد.
آره اون که بعد دوباره یه گویی جوخش رو میخواستن تحریم کنه، خیلی دوگانگی خنده‌داری در سیاست خارجه امریکا، یه گردان رو میخوان تحریم کنن به خاطر اقدامات جنایت باش در کرانه باختری، بعد ارتش صهیونیست رو در نوار غزه داره ده ها هزار نفر به شهادت میزنه، اونو بهش کمک میکنن و این دوگانگی هم حتی تو همین حد هم نتونستن توقف کنن. وزارت خارجه امریکا گفتش که برای توضیحاتی که دولت اسرائیل داد ما قبول کردیم که فعلا تحریمش نکنیم، یه قولایی دادی که با اونا برخورد بکنیم. میخوام بگم این دوگانگی هم در سیاست خارجه امریکا به شدت موج میزنه، ولی میخوام بگم حتی در اون حد هم نتونستن، ولی دستی به تعطیل یه مطالبه بشه شما، من توصیه میکنم که حتما اون اتفاقات سال 1970 تا 1975 در امریکا رو اگر شنوندگان عزیزمون رصد بکنن میبینن که مدل همون مدل، یعنی امریکای آخرش فرار کردن از سایگون با اون هلیکوپترها، اون صحنه فیلماش هم هست که آویزون به هلیکوپترها بودن داشتن ویتنام فرار میکردن، این اتفاق الان ممکنه با شدت با سرعت بیشتری رخ بده و مجبور شن صهیونیست‌ها با همون فضاحت از غزه فرار کنن و تن به آتش بس بدن و جنایتاشون رو متوقف کنن.
درسته، بسیار خوب. سردار جوانی هستین همراه ما؟
بله در خانش هستم.
پرسشم از شما اینه که جمهوری اسلامی ایران حالا در کجای پازل وضعیت بغرنجیه که رژیم صهیونیستی درش قرار گرفته، به خصوص بعد از عملیات تنبیهی وعده صادق و اتفاقهایی که روی داده؟
جمهوری اسلامی بر اساس مبانی و باورهایی که داره و اون آرمانهایی که داره و همش برگرفته از انقلاب اسلامی هست و ریشه در آموزه‌های وحیانی و نگاه توحیدی داره، سیاستش در قبال موضوع فلسطین، رژیم صهیونیستی و مردم فلسطین سیاست کاملا روشنیه، یعنی ما سیاستمون در 45 سال گذشته نوسان نداشته، بالا پایین نشده، تغییر نکرده و اون سیاست هم چیزی که امروز داره در اقصا نقاط جهان به حقانیتش پی برده میشه. این نکته بسیار بسیار مهمی هست که یک نظام انقلابی برخواسته از یک انقلاب کاملا مردمی و دینی در قبال یک پدیده ای به نام صهیونیسم و رژیم اشغالگر سرزمین های اشغالی یا یک ملت مظلوم به نام ملت مظلوم فلسطین یک سیاست روشنی رو اتخاذ کرده و اون هم این که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه، فلسطین باید آزاد بشه، مردم باید اون سرزمین رو اداره بکنند. خب روندی که ما در این 45 سال گذشته طی کردیم روند تحقق این سیاست و رسیدن به این هدف هست و خب را این وضعیتی که پیش اومده الان کمک کننده به پیشبرد این سیاسته. خب امروز ما یک مقاومتی رو در منطقه می‌بینیم، مقاومتی که رژیم صهیونیستی رو در تنگناهای راهبردی قرار داده، در محاصره قرار داده، در داخل خب غزه، ترانه باختری، انصار الله، حزب الله، گروه‌های مقاومت در منطقه، خب برای اولین بار هم که به دنبال اون جنایتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شد و اقدامی رو جنایتکارانه انجام داد و حمله کرد موشکی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، بر اساس سیاست اعلامی جمهوری اسلامی مبتنی و تنبیه متجاوز، خب اون اتفاق عملیات وعده صادق رخ داد که عملیاتی کاملا موفق بود و وضعیت های جدیدی رو رقم زد، یعنی هم عملیات طوفان الاقصی، هم عملیات وعده صادق، هم این اتفاقاتی که الان در گوشه و کنار جهان از جمله در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا دیگر جا داره رخ میده، به نظر میاد که همه اینها در یک راستا هستش و اونم این که این بحرانی که مبتنی بر این بحران نسل‌کشی صورت گرفته، ظلم صورت گرفته، آواره کردن صورت گرفته، خراب کردن خانه ها صورت گرفته و خیلی از حقوق انسان ها پایمال شده، این باید روزی پایان پیدا بکنه این بحران. خب الان در واقع واکنش جنبش دانشجویی به ظلم و ستم و جنایت بود که در غزه داره رخ میده، نقش رسانه ها در روایت درست این جنایت هم به خوبی داره انجام میگیره، نه رسانه صهیونیستی آمریکایی بلکه رسانه‌های آزاد، شبکه‌های اجتماعی. جناب دکتر سارمی هم به خود این موضوع اشاره کردن که امروزه هم خود مقاومت، جهاد، مقاومت حماس و هم خود مردم فلسطین و گروه مختلف مردمی در موقعیتی هستن که میتوانن به درستی روایت سازی بکنن. خسرو خوردهی خبرنگار شهید شد، یعنی اینا کسانی هستن که با هم دارن مجاهدت میکنن برای روایت سازی درست و یک نوع جهاد تبیینی داره به معنای دقیق کلمه در سرزمین انجام میگیره برای مقابله با جنگ شناختی صهیونیست‌ها و حامیان صهیونیست‌ها که اونها نتوانن روایت های نادرست رو ارائه بدن. امروز دیگر نه رژیم نه حامیانش نمیتوانن روایت سازی های دروغین رو انجام بدن. مو شکست رسانه‌ای هم که اشاره شد به همین معنا هستش که در واقع جبهه مقاومت قادره که روایت سازی درست رو انجام بده. خب از طرفی هم رژیم صهیونیستی آقای نتانیاهو در یک شکست قرار داره و قرار داره که به زعم خودش تشدید بکنه فشارها رو، عملیات رو، حالا پس حمله به رفح رو مطرح میکنه که قطعا اگر بخواد اتفاق رقم بخوره جنایت های بیشماری و یک فاجعه انسانی رخ میده با توجه به تراکم جمعیتی که بخشای از شمال اومدن. خود منطقه رفح خوب تراکم جمعیت رو داره و اینها چون شکست کامل خوردن هم در اونچه که اعلام کردن تحت عنوان نابودی حماس که حماس امروز به عنوان یک نیروی نظامی توانمند مثل قبل آمادگی عملیات رو داره، تمامی ساخت‌ها و سازوکارها و امکانهاش رو حفظ کرده به رغم 7 ماه بمباران‌های سنگین، اون هم با اون وضعیت در یک جغرافیای محدود، نه اون خواسته آزادسازی در واقع اسرای خودش رو در واقع توانست تحقق ببخشه، از طرفی هم خب تحت فشار هست. من به نظرم میرسه که اگر نتانیاهو و حامیان نتانیاهو که قطعا آقای بایدن پشت سرش، رهبران آمریکا و اروپا پشت سرش هستن، بخوان به زعم خود برای جبران شکست این حرکت‌های خودشون را ادامه بدن، جنایت‌های خودشون در غزه در رفح هم بر شکست‌های اونها افزوده میشه، هم با این ظلم و جنایت‌ها این جنبش دانشجویی و حرکت‌های فراگیر مردمی در جهان تشدید میشه و همه اینها در مجموع به نفع مظلومین فلسطین و جبهه مقاومت و به ضرر رژیم صهیونیستیه. اگر رژیم صهیونیستی باید از بین بره که این باید یک امر قطعی، یک ضرورته، چون دفعه قده سرطانی رو باید نابودش کرد،
بله،
از پیش شرطهاش ایجاد یک آگاهی عمومی در سطح جهان، یک خودآگاهی، یک در واقع فهم مشترک در جهان نسبت به پدیده رژیم صهیونیستی که یک پدیده منحوسه، یک رژیم خبیثه، یک رژیم جنایتکاره. خب روند شکل‌گیری پدیدایی این فهم عمومی در جهان نسبت به این رژیم جدید و قاصر و کودک‌کشه.
خیلی متشکرم. یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم در خصوص شیوه توجیه رسانه‌ها در مورد برخورد پلیس آمریکا با دانشجویان، بخشی است مرتبط با شبکه ایران اینترنشنال و بعد صحبت‌های آقای دکتر سارمی رو هم با هم گوش خواهیم داد در ادامه. گوش بدید این بخش رو لطفا.
اولین قضیه شما اینه که استاد فلسفه دانشگاه اموری رو پلیس نقاب زن اومده دستبرد زده برده و اولین غریزه این است که شما بگیم دفاع بکنید، از میگیم و اینها داشتن جلوی کجایی رو میگرفتن، جلوی کجا رو میگرفتن، و میگم من همه ویدئوها رو نگاه نکردم. ترکیب افرادی که به این گونه داستانها میان، بخششون هرج و مرج طلبن، اصولا براشون اهمیتی نداره که چه گروهی و چه شعاری میخواد بده، بخششون گروهای مارکسیست و کمونیست هستن که دارن از وضعیت دفاع میکنن. ببین شما یه تظاهراتی رو انتظار میکنین، یک سری عناصری از اون انتخاب میکنین، بعد اینو برمی‌دارید به یه چیزی می‌بندین و اینگونه سعی می‌کنین از اون خلع مشروعیت کنید و سرکوبش رو توجیه بکنین.
میان جایی رو اشغال می‌کنن، ماها اونجا می‌مونن، چادر می‌زنن، اون منطقه رو، اون محیط رو به لجن و زباله می‌کشن و وقتی که با اینها برخورد میشه داد می‌زنن که آزادی بیان. اینجا اصلا مسئله آزادی بیان نیست.
استاد 76 ساله رو کد بستن بردن دانشگاه، در دانشگاه نیویورک هم کوچکترین نه جلو کسی گرفته بودن وارد کلاس بشه، نه به کسی توهین کرده بودن، نه تو شعار خاصی میدادن. اصلا بر اساس اون قوانین هم برای این اطلاعات غلطی که داده شد در روز قبلی.
ایشون که به شما حمله شخصی نکرد، در مورد ایده ها داریم صحبت میکنیم، ولی حداقل به خاطر فرصت برنامه‌ام که شده خواهش میکنم همینجا دیگه بحث شخصی رو بزنیم کنار بریم سر.
من شخص نمیگم، ببینید من شخص نمیگم، من از شیوه های صحبت استفاده میکنم دیگه. ما باید تحلیل سیاسی بکنم اگه اجازه بدید بنده تحلیلم.
خیلی خوب آقای دکتر صارمی، اینم توجیه حملات پلیس آمریکا با دانشجویان بود توسط شبکه ایران اینترنشنال، نظرتون چیه؟
ببینید من میخوام یه اتفاق رو بگم که تو این 7 ماه افتاد، یعنی تمام ساختار لیبرالیسم جهانی با یک شکست مفتزهانه در حوزه‌های مختلف روبرو شده. شما ببینید در موانع حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی، تمام یک شکست. شورای امنیت شکست، یعنی ببینید شورای امنیت قادر به صدور یک قطعنامه بر علیه جنایت صهیونیستان است. سازمان های حقوق بشر قادر نیستن که محکوم کنن. دیوان دادگستری بین المللی لاهه مسبباتشون نمیتونه اجرا بکنه. تمام این اتفاقاتی که تمام اون دفاع ظاهری که امریکا از دموکراسی میکنه همش فرو ریخته و حالا تنها پایگاهی که مونده در داخل، یعنی امریکایی گفتن که بله ما حالا در حوزه شکست خون خودشون میگم یا ما موفق نبود نتونستیم به خاطر سهیونیزه اون ساختار نقاب دموکراسی معابانه خودمون رو که برش میگفتیم جز شعارهای ما تو دنیا، ما میریم برای ایجاد دموکراسی در اقصا نقاط دنیا حضور نظامی پیدا میکنیم، اگر خاطرتون باشه تو جنگ عراق و این شعار اومدن دیگه، بعد همه اینا شکسته و فرو ریخته، فقط یه پایگاه در داخل مونده بود. اون پایگاه چی بود؟ که بله ما در کشورمون آزادی ها وجود داره، آزادی های فردی وجود داره، میتونن اعتراض بکنن رسانه ها. این آخرین پایگاه برای نظام لیبرالیست جهانی هم تو این اتفاق شکسته شد و فرو ریخت. پلیس وارد دانشگاه ها میشه، میدونید که جزء قوانین که پلیس نباید وارد دانشگاه بشه، جزء خیلی از کشورهای دنیا، حتی تو کشور خود ما پلیس وارد دانشگاه نمیشه برای برخورد با افراد و برای دستگیری ها. این اتفاق افتاده، یعنی توی کشور امریکا پلیس وارد میشه، سرکوب میکنه، همون بحث تکثیر انداز و اساتید رو بازداشت میکنه، افراد میبره تو زندان ها، به افراد تو خیابون ها حمله میکنن، چادرهایی که اعتراضیه همه رو جمع میکنن. خب پس چی مونده؟ رسانه هاشون هم که هر جا که بخواد اعتراض بکنه یک مارک برچسب یهودی ستیزی روش میزنن، برخورد میکنن، تعطیل میکنن، دچار انزواش میکنن. ببینید اگه ساختارهای رسانه‌ای در امریکا هر اقدامی رو برای لیستیجا به دادگاه میکشونن، شما رو یه چیزی پیده اجه رؤسای دانشگاه که از دانشجو حمایت کردن وادار میکنن که میگن باید استعفا بدید چون شما دارین یهودی ستیزی میکنین. این خیلی عجیبه، رؤس رئیس دانشگاه رو وادار استعفا میکنن، میگن باید استعفا بدید. بعضی این دانشگاه خصوصیه، یعنی دانشگاه خصوصیه، ولی دولت فروت میکنه، کنگره بیانیه میده. شما برخوردی که با تیک تاک شد، بله، میگن که من درست در ظاهر میگن تیک تاک نمیدونم روی نوجوانان اثر نامطلوبه، ولی واقعیتش اینه که تیک تاک نقش موثری در رسوندن پیام طوفان الاقصا تو امریکا داشت. 170 میلیون عضو داره شبکه تیک تاک و اخبار این شبکه های اجتماعی از طریق تیک تاک میومد اینجا پخش میشد.
آقای دکتر با توجه به این فرمایش شما، ما هم باید یه تجدید نظری در خصوص شبکه های اجتماعی پس داشته باشیم دیگه.
شبکه های اجتماعی کجا؟
در داخل کشور خودمون.
حتی ببینیم ما اونا راحت دیگه، ما مدیریت باید بکنیم. اما مثلا توی کشور خودمون الان حالا کمتر، مثلا تلگرام واتساپ باز بود، باید خودشون هر کاری میگه، هر کاری جاسوسی میگه، هر کاری مدیریت اختشاش رو انجام میدادن و زیر بارم نمیدادن، ولی اونجا الان وادار کردن، مصوبه کردن که آقا تیک تاک
نه ازن به عنوان یک فرصته که بشه ازش بهره برداری کرد، چون خودتون هم اشاره کردین همین شبکه‌های اجتماعی الان فرصت فراهم کردن.
ما شبکه‌های اجتماعی باید
گسترش بدیم و به عنوان یک رسانه الان تو کشور ما این نقش رو خوب بازی میکنم. مثلا شبکه‌های داخلی خودمون رو ببینید خیلی نقش موثری دارن در اطلاع رسانی،
میتونن مکمل خوبی برای همدیگه باشن.
بله این که مثلا ببینید اونجا تحمل به ما میگفتن مثلا تلگرام چه روی فیلتر میشه، واتساپ چه روی اینستا، بعد شبکه تیک تاک رو میگن یا باید به ما بفروشیدش، اینو میگن یا باید به ما بفروشید یا باید تعطیلش کنید. این مصوبه کنگره بود و بایدن هم گفت من بدون هیچ تعلل اینو امضاش میکنم که چند روز پیش امضا کرد.
خب
آره این اتفاق افتاده و ما میتونیم از این ظرفیت شبکه‌های اجتماعیمون به خوبی استفاده کنیم. خوشبختانه آره شبکه‌های اجتماعی ما در داخل توی چند سال اخیر خیلی گسترش پیدا کرده، ولی خب باید ظرفیتاشو بالا ببریم، یعنی ظرفیت تاثیرگذاریشون رو به کار بالا ببریم و بتونیم تو سطح جامعه موثرتر باشیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر سارمی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آمریکا. سردار جوانی از شما سپاسگزارم. اگر نکته پایانی هست در حد یک دقیقه بفرمایید لطفا.
من تشکر میکنم از شما، از جناب دکتر سارمی. فقط یک جمله عرض بکنم، این گزارش که شما پخش کردید و این تفسیر و تحلیل ها نشون میده که عمق وابستگی رسانه مثل اینترنشنال به صهیونیست‌ها تا چه اندازه است. فقط کافیه مقایسه بکنید تو رفتار و ادبیات و نوع تحلیل این رسانه امروز با اون چه که سال 401 در قبال حوادث ایران مطرح میکردن. اونجا یک روایت نادرست تحریف میکردن، بیاد به خیابونا خراب بکنید، تخریب بکنید، بزنید، زیرارو بکنید و نظام جمهوری اسلامی رو چگونه توصیف میکردن. امروز چگونه از صهیونیستا با این حجم جنایت، بیش از 30 چند هزار شهید واواره کردن، زیرارو کردن، اینگونه دارن دفاع میکنن. ولی از این رسانه نیستن، بلکه ابزار یک قدرت ظالم و ستمگر هستن که اینگونه دارن روایت سازی میکنن.
سپاس فراوان از شما سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آقای دکتر سارمی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آمریکا. با تو خدافظی میکنم. همینطور ممنونم از مردم عزیزی که برنامه امروز گفتاورد رو شنیدن. خدا نگهدارتون.